تراک 122 صفحه 484 سوره مائده آیات 27 تا 32 آیه 27
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
أي محمد داستان دو پسران آدم را که داستانی است به حق و خالی از خلاف واقع برای مردم بیان کن که هر دو در راه خدا و به منظور نزدیک شدن به او چیزی پیش کش کردند. از یکی از آن دو قبول شد و از دیگری قبول نشد. آن که قربانیش قبول نشد به آن که از او قبول شد گفت من تو را خواهم کشت. او گفت خدای تعالی قربانی را از مردم با تقوا قبول می کند. آیه 28
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف الله رب العالمین.
و تو اگر دست خود را به سوی من دراز کنی که مرا بکشی، من هرگز دست خود به سویت و برای کشتنت دراز نخواهم کرد، زیرا من از خدا که مالک و مدبر همه عالم است می ترسم. آیه 29
اینی ارید ان تبو ابی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذلك جزاء الظالمین.
من از این عمل تو کراهتی ندارم، چون اگر مرا بکشی هم وبال گناهان مرا به دوش میکشی و هم وبال گناهان خودت را، و در نتیجه از اهل آتش میشوی و سزای ستمکاران همین آتش است. آیه 30
فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین.
پس از وسوسه های پی در پی و به تدریج دلش برای کشتن برادرش رام شد و او را کشت و در نتیجه از زیانکاران شد. آیه 31
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
و در این که کشته برادر را چه کند سرگردان شد. خدای تعالی کلاغی را مأمور کرد تا با منقار خود زمین را بکند و چیزی در آن پنهان کند و به او نشان دهد که چگونه جثه برادرش را در زمین پنهان کند. وقتی عمل کلاغ را دید گفت وای بر من که آنقدر ناتوان بودم که نتوانستم مثل این کلاغ باشم و جثه برادرم را در خاک دفن کنم. آن وقت حالتی چون حالت همه پشیمان‌ها به او دست داد. آیه 32
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
به خاطر همین ماجرا که از حسد و تکبر و هواپرستی انسان خبر می‌دهد بود که ما به بنی اسرائیل اعلام کردیم که هر کس یک انسان را بکشد بدون اینکه او کسی را کشته باشد و یا فسادی در زمین کرده باشد، مثل این است که همه مردم را کشته، چون انسانیت را مورد حمله قرار داده که در همه یکیست، و هر کس یک انسان را از مرگ نجات دهد مثل این است که همه را از مرگ نجات داده. و با اینکه رسولان ما برای بنی اسرائیل معجزاتی روشن آوردند، با این حال بسیاری از ایشان بعد از آن همه پیامبر که برایشان بیامد در زمین زیاده روی می کنند. بیان آیات. این آیات از داستان پسران آدم خبر می دهد و سبب پدید آمدن آن را حسد دانسته می فرماید حسد کار آدمی را به جایی می کشاند که حتی برادر خود را به ناحق به قتل برساند و آنگاه که فهمید از زیانکاران شده پشیمان می گردد. پشیمانی که هیچ سودی ندارد. و این آیات به همین معنا مربوط به گفتار در آیات قبل است که درباره بنی اسرائیل می فرمود استنکافشان از ایمان به فرستاده خدا و امتناعشان از قبول دعوت حقه جز به خاطر حسد و ستمگری نبود. آری، همه اینها آثارشون حسد است. حسد است که آدمی را وادار می کند برادر خود را بکشد و سپس او را در آتش ندامت و حسرتی می اندازد که راه فرار و نجاتی از آن نیست. پس باید که اهل عبرت از این داستان عبرت گرفته در حس حسادت و سپس در کفری که اثر آن حسادت است اصرار نبرزند. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. کلمه تلاوت که صیغه امر اُتْل از آن گرفته شده از ماده تا لام واو است که به معنای واقع شدن چیزی دنبال چیز دیگر است و اگر خواندن را تلاوت گفتند به این جهت است که خواننده یک داستان الفاظ آن داستان را یکی پس از دیگری و در تلو و یا در دنبال هم می آورد و می خواند. و کلمه نبأ به معنای خبر است، البته نه هر خبری بلکه آن خبری که متضمن سودی باشد. و کلمه قربان به معنای هر عملی و هر چیزی است که انسان به وسیله آن به خدای سبحان و یا غیر او تقرب بجوید. و این کلمه در اصل مصدر بوده و تثنیه و جمع ندارد. و کلمه تقبل به معنای قبول کردن است، اما نه هر قبولی بلکه قبولی که همراه با عنایتی زیاد و اهتمامی نسبت به مقبول باشد. و ضمیر در کلمه علیهم به اهل کتاب برمیگردد، چون قبلا هم گفتیم که مقصود اصلی در نظم این کلام اهل کتابند و مراد از این شخصی که به نام آدم نامیده شده آن شخصی است از بشر که قرآن کریم او را پدر بشر خوانده. ولی بعضی از مفسرین گفتند منظور از این آدم مردی از بنی اسرائیل است که دارای دو فرزند بوده و دو فرزندش در مورد قربانی که به درگاه خدا تقدیم کردند مشاجره نمودند و در آخر یکی از آن دو دیگری را به قتل رسانید و آن شخص قاتل نامش قابیل و یا قابین و شخص مقتول نامش حابیل بوده. و دلیل این معنا زیل آیه است که می فرماید من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، پاورقی یکم. لیکن این نظریه به سه دلیل فاسد است. پاورقی یک، تفسیر المنار جلد 6 صفحه 341 و 348. ادامه مد. اول این که در سراسر قرآن کریم جز ابوالبشر احدی به نام آدم نامیده نشده و اگر مراد در آیه شریفه از کلمه آدم غیر پدر بشر بود باید قرآن کریم قرینه ای ذکر میکرد تا شنونده بفهمد این آدم آن آدم نیست و شنونده در شنیدن داستان سرگردان نشود و بیان قرآن پیچیده و مبهم نگردد. دلیل دوم این که بعضی از خصوصیاتی که در این داستان ذکر شده جز با فرزندان آدم ابوالبشر منطبق نیست. مثل این خصوصیت که قاتل نمی دانست که یک انسان کشته شده و یا مرده را چه باید کرد. معلوم می شود این داستان راجع به کسی که تا آن روز از زندگیش مرده و دفن کردن آن را دیده بوده نیست. و این جز با انسانهای اولی که با فکری ساده زندگی می کرده و به تدریج معلوماتی و تجربه هایی حاصل می کرده و معلوماتی ذخیره می‌کرده صادق نیست. و بنابراین آیه شریفه ظهور در این معنا دارد که قاتل شخصی بوده که نمی‌دانسته میتی را که بی جان افتاده چه باید کرد. و عقلش نمی رسیده که می شود بدن او را در زمین پنهان نماید و چنین خصوصیتی جز با پسر آدم ابوالبشر نبوده و یک فرد اسرائیلی نمی تواند اینقدر ساده و نادان باشد، برای اینکه اسرائیلیان دارای تمدن بودند، البته تمدنی متناسب با قومیتشان، و فردی از چنین جامعه عادتاً ممکن نیست که نداند مرده را باید دفن کرد. دلیل سوم این که مفسر مزبور در مقام پاسخگویی به اشکالی است که متوجه آیه کردند و آن این است که مسئله کتابت حکم قتل اختصاصی به بنی اسرائیل نداشته. پس چرا قرآن کریم قصه هابیل و قابیل را منشأ کتاب حکم قتل در خصوص بنی اسرائیل قرار داده؟ با اینکه حکم قتل و اثر قتل حکمی است بشری و مربوط به عموم بشر، هر کس یک انسان را بکشد مثل این است که همه را کشته باشد، چه اسرائیلی و چه غیر اسرائیلی، و کسی که یک انسان را زنده کند مثل این است که همه را زنده کرده باشد، باز بدون تفاوت بین اسرائیلی و غیر اسرائیلی. پس این آیات چه معنای روبراهی میتواند داشته باشد؟ مفسر مورد بحث ما در پاسخ گفته قاتل و مقتول و پدر آن دو اسرائیلی بودند. پدرشان آدم، مردی از بنی اسرائیل بوده، چون این واقعه در بنی اسرائیل واقع شده. به دلیل اینکه قرآن کریم بعد از نقل داستان می‌فرماید به همین جهت بر بنی اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان، نه آدم ابوالبشر، تا واقعه قتل قابیل یک حادثه بشری باشد و مایه عبرت آیندگان گردد. بلکه دو برادر بودند، پسران مردی از بنی اسرائیل، و داستان این دو برادر یک داستان قومی خاصه است و لذا قرآن کریم می‌فرماید چون این واقعه در بنی اسرائیل رخ داد، ما بر بنی اسرائیل نوشتیم که چنین و چنان.